بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مقدمه دوم مرحوم محقق خراسانی بود، آقای اصفهانی کمی کمش. مرحوم خراسانی می‌فرمود بر این که احکام متعلق به خارجه. قهرن اگر احکام متعلق به خارج شد، نمی‌شود خارج هم واجب باشد و هم حرام. این اجتماع ضدینه. عرض کردیم درباره تعلق احکام پنج نظر هست. نظر اول این است که احکام رفته از روی مفاهیم ذهنیه به قید ذهن. دوم این است که احکام رفته از روی مصادیق خارجیه، مثال بالحمل شایع. همین راست دلا که میشیم، احکام رفته روی همان. سوم این است که نه، احکام رفته از روی مفاهیم، اما ایجادم جزئه. وجوب رفته از روی ایجاد و صلات و روی ایجاد و ایجاد القصب. اون واجب است، این حرام. چهارم نظر ماست که احکام رفته از روی تبایع مجرد از هر چیز. پنجم میگن احکام رفته از روی مفاهیمی که مرآت خارجه. حالا هر پنج تا را تجزیه و تحلیل میکنیم ببینیم کدام حقه. اما اولی که عرض کردیم از مسجد باید بیرونش کرد، احکام برود روی مفاهیم ذهنی. مفاهیم ذهنی که به درد نمیخورد، نه به اراج المؤمنه و نه قربان کل تقیه. بنابراین من فکر میکنم اشتباه در تعبیر باشد، نظر دیگری دارد. مفاهیم ذهنیه به قید ذهن بیمعناست. بریم سراغ نظریه دوم که نظریه مرحوم خراسانی است. می‌فرماید احکام رفته از روی مصادیق خارجیه. سؤال می‌کنیم حضرت، وجوب رفته از روی مصادیق قبل الوجود یا بعد الوجود؟ اگر بفرمایید رفته روی مصادیق خارجیه قبل الوجود، قبل الوجود که مصداقی نیست. و اگر بگید نه، رفته از روی مصادیق خارجیه بعد الوجود، بعد الوجود که امر ساقطه. بنابراین اصلا این تصور ندارد که بگیم واجبات و محرمات رفته از روی همین حرکات خارجیه. این حرکات خارجیه دو حالت دارد. گاهی من انجام ندادم که میگه مصداقی نیست. اگر انجام دادم، امتثال حاصل شده، امرم ساقط شده. معنا ندارد که امر برود روی چیزی که تحصیل حاصله. ولذا عجیب است که مرحوم خراسانی در اینجا خلاف اون چرا که در اوامر انتخاب کرد. کفایه را ببینید، بعد از آنی که از ترتب خارج شدیم، ایشون فصلی دارد در اینکه آیا احکام متعلقش چیست. در اونجا احکام متعلقش به تبایع گرفته، ولی در اینجا چون امتناعیه، امتناع را که میخواد درست کند میگد احکام رفته است روی مصادیق خارجی، مختارش در اینجا مناقض است با مختارش در باب اوامر. ارکفایت رو به بابک کفایه را باز کنید ببینید مختارش دوتاست. فرق نمی کند آقا، تحصیل حاصل فرق نمی کند، اعتبار بعد از آنی که محقق شد می شود تکوین دیگه، اعتبار را که وقتی که ایجاد کرده می شود تکوین. و اما سومی هم گاهی گفته می شود که اوامر متعلقش ایجاد و طبیعت است. ما میگیم ایجاد و طبیعت داد میخواد، هیئت سلی، سلی هیئتی دارد و ماده ای دارد، هیئت وضع شده است برای طلب به قول آخوند، یا بس به قول ما هیئت وضع شده است یا برای طلب یا برای بس، ماده هم وضع شده برای طبیعت. بگید ایجاد از کجا آمد؟ بگید ایجاد و طبیعت، ایجاد طبیعت صراط، ایجاد طبیعت القصر. بگید متعلق اوامر ایجاد طبایعه، میگیم ایجاد مدلوله برا خودش داد لازم دارد. اوامر هم مرکبان من شیئین، من هیئتین و مادتین، هیئت برای طلب یا برای بس، ماده هم برای طبیعت. بنابراین هر سه نظریه قابل قبول نیست که بگیم وضع شده است برای، که بگیم متعلق مفاهیم ذهنی، که بگیم متعلق مصادیق خارجیه، که بگیم متعلق ایجاد طبیعت. چهارم خیلی معقولتره، اوامر یعنی طلب به قول آیا آخون، بس به قول ما، طلب و بس رفته است روی طبیعت، طبیعتی که لا مقیدون بالوجود و لا مقیدون بالعدم، بس رفته است روی طبیعت. البته بس رفته روی طبیعت، عقل میگد که طبیعت که انسان را سیر نمی کنه، پس معلوم میشود مولا قرضی دارد، قرضش ایجاده. ایجاد جزء مدلول نیست، در قول سوم ایجاد جزء مدلول بود، ایجاد در اینجا حکم عقله. عقل میگد که مولا که میگد استنی، طلب رفته است روی سقل، سقلی که درش نه وجود است نه عدم، ولی سقی بالحمد الاولی که به درد نمیخوره، پس برو چه کن؟ این را حمد شایع کن، ایجادش کن. آقای طباطبایی نگو این قول سوم، قول چهارم برگشت به قول سوم، نه، در سوم ایجاد جزء مدلول بود ولی در اینجا جزء مدلول نیست، حکم عقله. عقل میگد مولا که طلب طبیعت کرده، طبیعت در صورتی قرض را تأمین میکند که ایجاد کنیم. و اما قول پنجم که میگن امر رفته از روی طبیعت مرآت خارج، این یا باید برگردد به قول ما و یا این که مردوده. اگر به قول ما برگشت اهلت و سهده، اما اگر برنگشت میگیم طبیعت چطور مرآت خارجه، آیا مرآت است قبل از وجود یا مرآت است بعد از وجود؟ اگر بگید مرآت است قبل از وجود، قبل از وجود چطور میتوند مرآت خارج باشد؟ خارجی نیست. و اگر بگید مرآت است بعد از وجود طبیعه، این که میشود تحصیل حاصل، طبیعت که موجود شده است طلب اون معنا نداره. ولذا باید این قول پنجم برگردد به قول چهارم که ما عرض کردیم، همچنین قول اول را هم باید برگردونیم به قول چهارم که میگفت طبیعت ذهنی، طبیعت ذهنی بی معنی است. اذا علم که هازا
مستر نفر بودید، اسم مستر
گفتید،
مستر
بحث
نکردید.
کدام را؟
مستر که فعله.
عرض کردم خدمتتون که بله
اینجا مال اسم مستره،
لطف بفرمید. ازا علم که هازا برهان مرحوم خراسانی فروری کاخی که برای امتناع درست کرده بود فروری. اولا احکام از قبیل ازداد نیستن، ازداد مال امور تکوینه، در حالی که احکام اعتباراته. همچنین برهان مقدمه دوم هم فروریخ. مقدمه دوم بگم احکام رفته از روی خارج، خارج نمیتوند هم واجب بشد هم حرام. عرض کردم احکام نرفته روی خارج، احکام رفته روی طبیعت مجرد از وجود و عدم. فقط یه اشکال در ذهن حضرات هست، عرض کنم حل بکنیم. اون این است که میگن بله ممکنه شماها بگید احکام رفته از روی طبایع، اما در مقام جل تعارض نیست، اما در مقام انکسار که تعارض هست. ممکنه آقایون این اشکال رو بکنن بگن بله در مقام جل تعارض نیست، وجوب رفته از روی طبیعت صلات، حرمت هم رفته روی طبیعت قصد، اما در مقام امتصال تعارض هست. بالاخره این شیء واحد خارجی امتصال امر یا امتصال نهی. همچنین ممکنه اشکال کنید بله تعارض در مقام جل نیست، ولی در مقام ملاکات تعارض هست. بالاخره این مصلحت دارد یا مفسده؟ اگر هر دو هست هم باید مصلحت و هم مفسده. این اشکال را باید حل کنیم. عرض کردم برهان مرحوم خراسانی فرو ریخت، اما هنوز در ذهن ما جا نگرفته. اون این است که سه مرحله را باید حل کنیم. بگید سه مرحله را: یک مقام جل، دو مقام امتصال، سه مقام ملاکات. آمدیم مقام جهل را حل کردیم. چه رقم حل کردیم؟ گفتیم متعلق امر طبیعت صلات، متعلق نه طبیعت قصد. پس در مقام جهل تعارض نیست، ولی دو مرحله را باید حل کنیم. اگر بخواهیم مرحوم آخوند نظریه‌اش را رد کنیم، تنها حل مسئله در مقام جل کافی نیست، باید دو مرحله دیگر هم حل کنیم. یک امتصال، دو ملاکات. عرض میکنم اونم آسان. همینطوری که مشکل مرحله جل را حل کردیم، اون دوتا را هم حل میکنیم. مرحله جعل را چه رقم حل کردیم؟ گفتیم مرکب امر غیر از مرکب نهی. و اما امتصال، میگیم چه مانع دارد که این شیء من حیثیت مصداق امتصاد امر باشد و من حیثیت اسیان نهی باشد. دو حیثیت دارد، هم نماز است و هم قصد، من حیثیت منتصل و من حیثیت آسن، چه اشکالی داره؟ بله، اشکال بروجردی را نفرمایید که این قصد و قربت متمشی نمیشه، اونه هر کرده، ما را دیگه نیاریم. پس در مقام امتصاد هم رفع مشکل شد. و اما از نظر سبب کدوم بود؟ ملاکات. ممکنه کسی بگد این نماز اگر مصلحت دارد، دیگه مفسده نباید داشته باشه. اگر مفسده دارد دیگه مصلحت نباید داشته باشه. اینم حل، حلش با بیان پریروز. چه گفتی؟ با بیان پریروز چه گفتی؟ گفتیم لازم نیست که ملاکات در خود شی باشد، ممکنه ملاکات مصالح اجتماعی و مفاسد اجتماعی باشد. این نماز در حال قصد مصلحت دارد، معراج مؤمنه. مفسده دارد، مفسده در این نیست، مفسده از نظر مصالح اجتماعی، حرمت مال از بین میره، هر چه مرد در اجتماع نظام به هم میخوره. خیال نکنیم که مصلحت و مفسده مثل سیاهی و سفیدی میماند که میخواد روی این فعل سوار بشه. نه، گاهی ملاکات قائم با فعل، گاهی ملاکات قائم با خارج از فعله. تبینه دلیل آقای آخون رد شد، اجتماع امر نه ثابت شد. دلیلش رد شد، یک تضاد در احکام را نپذیرفتیم. دلیلش رد شد، گفتیم احکام روی خارج نرفته است، روی تبایع. هم دلیلش را رد کردیم و هم اجتماع امر نهی ثابت شد. چرا؟ سه تا مشکل باید حل کنیم. یک تعارض در مقام جمع، دو تعارض در مقام امتصال، سه تعارض در مقام ملاکات. اما در مقام جمع مرکب امر غیر از مرکب نهی. در مقام انشاء گفته صد ولا تقصد. اما در مقام امتصال چه مانع دارد که من حیثیت مصداق امتصال باشد و من حیثیت مصداق اسیان باشد. و اما ملاکات، ملاکات را خیال نکن که سیاهی و سفیدی است که سوار این شی بشود، مصلحت بشود سفیدی، مفسده بشود سیاهی. نه، مصالح و مفاسد گاهی قائم با شیء، گاهی قائم با اجتماع. خیلی از مصالح و مفاسد قائم با اجتماع. مثلا میگن تناکهو تناسلو تکسرو، چون نکاح سبب می شود که در جامعه، عرض کنم خدمت رو، که فساد از بین برود، خلاف شر کمتر بشود، نسل زیاد بشه. پس هم دلیل آقای آخون حل شد، یعنی رد شد، و هم مسئله اجتماع امر نهی تا حدی برای ما روشن شد.
در ملاکات
قائم با شی نیست. نه اون نیست. اگر میگن احکام شارع، از احکام تابعتان للمصالح و المفاسد، مصلحت و مفسده در خود شی نیست، گاهی مربوط به نفس انسانه. این نماز که میخونیم مصلحتش قائم با نفس معراج آل مؤمنه. مفسدش نظام را به هم زدن، چون غصب کردیم حرمت مال از بین بردیم، بهرن اجتماع آلوده میشیم. اصلا مصالح و مفاسد قائم با خود شی نیست، بلی گاهی قائمه، مثل خمر که سکر قائمه با خمره.
آقا این حیث که شما فرمایید چیزی مبهمه، بعد در این حال که مأمور هستم نمیتونم منفی باشم.
نه، جناب عالی من حیث امر داره، امتصال میکنه. من حیثن هم عرض کنم خدمت که گناه میکنیم، در خانه قصبی نشسته ای یتیمی را عرض کنم نوازش میکنیم، یتیمی را آمپول میزنی که زنده بشه، عملتون به یک معنا امتصاله و به یک معنا اسیانه. هم بفرد
در اساس مبنای شما در طبیعت احکام قبلا فرمودید این طبیعت و اینکه ما محفوظ و فردانی در خودشانه منتقل شده احکام طبیعت قادر به امراض مستقیم.
عرض کردم که طبیعت مأمور به عقل میگد که طبیعت من حیث و هیهیه به درد نمیخورد، برو این طبیعت را ایجاد کن. ایجاد یعنی افراد، ایجاد یعنی افراد. تمت کلام و فی عدلت القائل، تمت کلام فی عدلت القائل بالامتناع. فصل جدید، عدلت القائل، عدلت القائل به جواز الاجتماع. اگر مرحوم آقای بروجردی بود مسئله را همینجا تمام میکرد، وقتی که میگفت مسئله روشن شد دیگه نمیرفت سراغ اقوال دیگران. خب اونجا سبکیست، حالا سبک ما غیری اونه، شرایطون فرق میکنه. اونها که پا منبر ایشون بودن اون سبک درس براشون خوب بود، ولی این سبک ما برای شرایط حالاست. عدلت القائل به جواز الاجتماع، ما دیگه جواز اجتماع را ثابت کردیم، ولی عدله اینها را هم یکی یکی دیگر میخونیم. فعلا علمایی که قائل به اجتماع هستند دو دسته هستند. یه دسته هستند معتمدن اوامر و نواهی روی خارج رفته و میخوان خارج را دوتا کنن، یکی بگن متعلق امر، دیگری متعلق نهی. در رأس اینها مرحوم نائنی است. مرحوم نائنی که قائل به اجتماعه، امر و نهی را میخواد جمع کند در خارج، در این حالی که مثل کفایه میگد مأمور به و منهی عن خارجه، ولی خارج نمیخواد دوتا کنه. خارج بگد کسرت دارم، تعدد عنوان موجب تعدد معنوی. گروه دیگر نه، اجتماعی هستن ولی نمیخوان خارج را دوتا کنن، میگن خارج یکیه. تمایع متعلق امر و نهی علا اجهال، مشکل مقام جعل را آقایان اجتماعی، مشکل مقام جعل را گاهی میخوان در خارج حل کنن. اونها که سینه میزنن میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، میخوان خارج را دوتا کنن. اما گروهی هستن مانند مرحوم آقای بروجردی حضرت امام، اینها معتمدن نه، احکام متعلق به تمایعه، تمایع را میخوان دوتا کنن، نه اینکه خارج را دوتا کنن. بنابراین القائل بالاجتماع ینقسم الى قسمین، برخی میخوان مشکل جهل را در خارج حل کنند، مثل نائنی. بعضی ها میخوان مشکل جهل را در مقام تعلق احکام حل کنند، به طبیعت ام غیر از طبیعت نهی. این مقدمه را داشته باشیم. واقعا آقایان قائل به اجتماع یه دسته نیستن، دو رقم تفکر دارن. مشکل را گاهی میخوان در خارج حل کنن، گاهی میخوان در مقام جل حل کنن. ما تقریب هایی که برای قول به اجتماع گفتن مهمش دوتاست، یکی مال مرزای قومیه، دیگری هم مال مرحوم مرزای ناقینی است. این دوتا مهمه. مرزای قومی را میگیم چون ارتباط ما با کتاب های پیشینیان قطع نشه، بعدنم مرزای ناقینی را میگیم مفصل. مرحوم آقای مرزای قومی رضوان الله علیه که ما گاهی بیگاه که مشکل پیدا میکنم من متوسط به مرحوم مرزا میشوم، رحمت الله علیه روح پاکی دارد، مشکل ما هم حل میشه. چند تا آیه میخونم، چند تا سوره برش میخونم، حل میشه. مرحوم مرزا در قوانین در جلد اول پرچمدار اجتماع امر و نهی، یک برهان از قدما نقل کرده، یک برهان هم مال خودشه. برهانی که از قدما نقل کرده در معادم هم هست. گفتن ببینید اگر مولا به عبدش بگد که پیراهن بدوز و بعدن بگد بر این که در فرون خانه منشین، نه اینکه بگد در اون خانه خیاطت نکن، نه در اون خانه منشین، این آمد در اون خانه نشست و خیاطی کرد، پیراهن مولا را دور میگن مطیع من جهت و آس من جهت اخرى، امر بالخیاط و نهى عن السکون فی الدار المعینه، نه اینکه نهى عن الخیاط ها میشه عموم و خصوص مطلق، باید عام خاص من وجه باشد. پیراهن را بدوز در اون خانه هم ننشین. آمد در اون خانه نشست و پیراهن دور، میگن مطیع و عاص. این استدلال هم در معالم هست و هم در قوانین مال قدما. جدا هست علیه اصلا این اجتماع امر نهی نیست که، اجتماع امر نهی نیست که اون عمل من هم مصداق خیاطت باشد و هم مصداق قصد باشد. خیاطت چیه؟ ادخال الابرت فی الصوب، ادخال الابرت فی الصوب، این که قصد توش نیست که، بله نشستن اون قصده، بله نشستن که ارتباط به خیاطت ندارد که، خیاطت ادخال ابرت فی الصوب سوزن در لباس کنم، این که توش قصدی نیست. مگر اینکه بگید هوای این اتاق مال مالک، شما که ابره را در این لباس فرو میبری در هوا هم تصرف میکنی، هوا که مال مالک نیست که، هوا یک امر طبیعی است مال همه. اصلا این مثال اجتماع امر نهی نیست. خیاطت قائم با نشستن نیست، نشستن یه مسئله است، خیاطت مسئله دیگری است. به خلاف نماز در دار قصبی، نماز در دار قصبی با قصب آمیخته است، سجده می کنم بر زمین، چروس می کنم بر زمین، همه اینها تصرف در عرض. بنابراین این استدلال قدما که معالم هم دارند، مرزا هم آورده، اصلا از محل نزا بیرونه. محل نزا در جاییست که وحدتی باشد بین واجب و بین حرام، در اینجا وحدت نیست. و اما تقریب مرحوم مرزا از سالی، تقریب مرحوم مرزا این است که امر رفته از روی طبیعت صلات، و نه رفته است روی طبیعت قصد. بعد عرض برم خدمتون که میگه در مقام چند متعلق امر غیر از متعلق نهیه، تا اینجا خوبه. بعد اشکال میکند به خودش که آقا این طبیعت پا در هوا که نیست، طبیعت در ضمن فرد محقق شد، پس این فرد هم واجبه و هم حرام گرفتار شده. اینجا نتونسته مسئله را حل کنه. تا اینجا خوب پیش آمد، خوب متعلق امر صلات، متعلق نه قصد عهدا و سهلا. بعد این قلط میکند در قلط و عرض کنم خدمتتون که اتقان برهان از بین میره. این قلطش اینه، میگه اما طبیعت بماهیه یکی به درد نمیخوره، طبیعت باید در ضمن فرد محقق بشود. اگر در ضمن فرد محقق شد، این فرد یلزم ان یکون واجبا و ان یکون حراما و این اجتماع ضدینه. چه جواب میده؟ جواب میده میگه نه، فرد مقدمه واجبه، واجب اون صلات کلیست، فرد مقدمه است. مقدمه حرام باشد ضرری به زد مقدمه نمیزند. با اسب قصبی میرم مکه هم درسته، مقدمه هم حرام. اینجا را نتونسته حل کنه. ما اینجا را حل کردیم، ایشون اینجا را حل میکند، میگد بله طبیعت نمیتونه به درد بخوره، باید طبیعت را ایجاد کرد، ولی این فرد واجب نیست. واجب اون صلات کلیه، فرد برای او چی است؟ اما مقدمه است. مانع ندارد که مقدمه حرام باشد، اما زل مقدمه واجب. این جوابشون. ما اینجا را چه رقم حل کردیم؟ ما گفتیم مانع ندارد همین فرد من حیثیتن امتصال باشد و من حیثیت اسیان. ما اینطور حل کردیم، گفتیم در مقام جد متعلق ها دوتاست، در مقام امتصال مانع ندارد که من حیثیت امتصال و من حیثیت اسیان. ایشون اینجور حل نمی کنه، می فرماید این فرد خارجی تندگو مقدمه اون کله، که انهو همه ما که در اینجا نشسته ایم مقدمه هستیم برای کله طبیعی. انسان کله طبیعی است، هر فردی مقدمه تحقق اون کله طبیعی است. اگر در اینجا فرض کنید 100 نفر 200 نفر نشسته ایم، 200 مقدمه هستیم برای کله طبیعی. این دو اشکال دارد. یک، اولا فرد خبرش دو بود، اولا فرد مقدمه طبیعی نیست، عین طبیعیه. فرد عین کلیه، نه به قید کلیت ها، فرد عین کلیه و نه عین کلی به قید کلیت، اون می شود کلی عقلی. ذات و طبیعه و ذات الفرد یکی هست، یعنی که فرد مقدمه طبیعت و فرد عین طبیعت. اون عبارت را در منظومه یادتونه، نسبت الافراد الى طبایع، نسبت الاولاد الى آبا. طبایع افراد که متعدده، طبایع هم متعدده. اینها را چند بار تا هر گفتیم، زید یک انسان است، ام انسان دیگری است، بعد انسان سومی است. فرد عین طبیعت است، نه اینکه مقدمه طبیعت. ما عین انسانیم، انسان طبیعی ها، نه انسان کلی عقلی به قید کلیت. این یکی و ثانیاً جناب اگر مقدمه حرام شد، چطور سیل مقدمه واجبه؟ این تکلیف به ما لایتاقه. میگید مقدمه حرامه اما نماز واجبه. خب اگر مقدمه حرامه، توسل به زید مقدمه ممکن نیست. معنا ندارد بگید مقدمه حرامه اما نماز واجبه. خب اگر مقدمه حرام شد، زید مقدمه نمیتونه واجب باشد. این تکلیف به محال می شود که بگید مقدمه باد، مقدمه حرام اما زن مقدمه واجب. البته این اشکال دوم را می شود به گونه رفع کرد، حالا خودتون فکر کنید. اما عمده همون اشکال اول است که میگد فرد واجب نیست، فرق کلی نیست، فرق مقدمه کلی است. این بیان مرحوم مرزا عیناً مانند بیان مرحوم قدما خیلی خوب نیست، نتونسته مشکل را حل کند و الا مشکل قابل حل بود. لازم نیست بگیم فرق مقدمه کلی، نه بگو فرق، بگو اینه فرق این کلیه، ولی این فرق هیچ مشکلی ندارد. لافی مقام الکن دومیر بگو، لافی مقام الامتصار ولا فی مقام الملاد. در مقام الکن دو مرکبه، در مقام امتصار دو حیثیت، در مقام ملاد ملاک لازم نیست که قائم با شیء باشد. ملاک صلات قائم با نفس، ملاک قسم قائم با اجتماع. این حد نشه، نه این که بیاییم تیر کنیم بگیم نه زل مقدمه واجب صلات، فرد مقدمه از حرامه. وجوب را ببریم روی کلی، حرمت را ببریم روی فرد. این باشد اولا فرد این کلیه، و ثانیاً اگر مقدمه حرام شد، زل مقدمه غیر ممکن می شود. با حرمت مقدمه دیگه زل مقدمه چگونه واجب؟ حالا سؤال کنم ببینید، آیا مرحوم مرزا از کدام یک از دو گروهه؟ آیا از اون دو گروه هست که میخواد مشکل را در مقام طبیعت حل کنه، یا مشکل را میخواد در مقام خارج حل کنه؟ ظاهرم از همون گروه هست که میخواد بگد متعلق امر نه، در عالم طبایع دوتا هستن، نمیخواد مشکل را در خارج حل کنه. چرا؟ فردا که تقریب سوم میخوریم، از تقریب سالس الاول للقدما، از ثانی للمرز القومی، از سالس للنائنی. مرحوم نائنی از اون هاست که با آیا آخون شریک است که میگد خارج متعلق امره، ولی میخواد خارج را دوتا کنه تا مشکل حل کنه. مطالعه کنید ان شاء الله فردا.